سلام و صبح بخیر. ساعت 9 پیش از ظهر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهرروشان خوش آمدید میگیم هر یکتان را به این برنامه که با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها برنامه هفتوار ما تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در برابر هیلری کلینتون در یک مناظره بزرگ تلویزیونی، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا ساعت پیش در برابر هم ایستادند. این با تحلیل ها در مورد هانچیردو گفتن در امین برنامه خبری. پس از گزارش ها مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. نخست با خبرها آغاز میکنیم. نظیفه محبوبی با شماست.
سرخط خبرها، مقام های محلی در آرزگان ادعا می کنند که در نتیجه حملات اخیر نیروهای افغان 450 مخالف مسلح در این ولایت کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان می گوید به زودی قراردادهای سه پروژه تولید برق به شرکت های خصوصی افغانی سپرده می شوند. بعد دو نامزد ریاست جمهوری امریکا برای نخستین بار در یک مناظره رو در روی حضور یافتند. تفصیل خبرها، مقام های محلی در آرزگان ادعا می کنند که در نتیجه حملات اخیر نیروهای افغان 450 مخالف مسلح به شمول جنگجویان خارجی در ترنکوت مرکز این ولایت کشته و زخمی شدند. محمد نظیر خروتی والی آرزگان به رسانه ها گفته است که نیروهای امنیتی مانی تهاجم گروه طالبان بالای شهر ترنکوت شدند. به گفته آقای خروتی در نتیجه حملات نیروهای افغان 260 مخالف مسلح کشته شدند و 190 تن دیگر شان زخم برداشتند، اما وی در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان و ملکی ها در این حملات چیز نگفت. شهر ترنکوت در ماهای اخیر شاهد ناامنی و حملات تهاجمی طالبان مسلح بوده است. حکومت افغانستان میگوید به زودی قراردادهای سه پروژه تولید برق به شرکت‌های خصوصی افغانی سپرده می‌شوند. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قراردادهای کار ساختن پروژه‌های تولید برق مزار شریف، کجکی، هلمند و سروبی تکمیل شده است. به گفته آقای غالب، حکومت افغانستان می‌خواهد از سکتور خصوصی حمایت کند، اتکا به برق وارداتی را کاهش دهد و برای امنیت انرژی قرارداد پروژه های بزرگ را با شرکت های داخلی امضا کند. به سلسله بازی های یک روزه بین المللی کرکت، تیم ملی افغانستان فردا چهارشنبه بار دوم به مساف بنگلادش می رود. کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرد که بازیکنان افغان در این بازی برنده شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه روز یکشنبه با بنگلادش شکست خورد. اما عزیزالله فضلی، معاون اول کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی می گوید آنها این بار متوجه کاستی ها و نواقصشان شدند و برای بازی فردا آمادگی کامل دارند.
سرمربی او کپتان تیم ملی یا سر از غور میکنه چې دا شاید ترکیب تیم ملی هم 11 نفر که در میدان پاین میشه دا تغییرات بیا نه تجربه کافی داره یک تیم بین المللی هست، اما ما برای فردا ان شاء الله ولادی آمادگی کامل داریم.
به گفته آقای فضلی، اگر تیم کرکت افغانستان در مسابقه فردا برنده شود، بازی سوم میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش به تاریخ اول ماه اکتبر برگزار خواهد شد که به گفته وی یک بازی تعیین کننده نهایی و پرهیجان خواهد بود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین بار در یک مناظره رودروی حضور یافتند. این مناظره ساعت 9 به وقت واشنگتن که 5:30 صبح امروز به وقت کابل میشد آغاز شد و برای بیش از 1.5 ساعت ادامه یافت. مناظره میان دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، و هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، به سه بخش تقسیم شده بود. در بخش نخست مالیه و ایجاد شغل و رفاه در آمریکا به بحث گرفته شد. بخش دوم به برخوردهای نژادی و کنترل اسلحه متمرکز بود و بخش سوم به امنیت در آمریکا و جهان. دونالد ترامپ گفت که نخست رفتن به عراق و سپس خروج از آن کشور یک فاجعه بود. به گفته ترامپ، این کار باعث تقویت و گسترش داعش شد. هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، اما گفت نیروهای آمریکایی تلاش دارند که داعش از عراق بیرون شود. در این مناظره هیچ نامی از افغانستان و یا برنامه‌های نامزدان ریاست جمهوری آمریکا برای این کشور برده نشد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 8 نوامبر برگزار خواهد شد و هر دو نامزد گفتند نتیجه انتخابات هر چه باشد آن را خواهند پذیرفت. اداره دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch پلیس پاکستان را به انجام قتل‌های فراتر از سیستم قضایی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه متهم کرده است. این اداره در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر کرد، از حکومت پاکستان خواسته است تا اصلاحاتی را در صفوف نیروهای این کشور به میان آورد. اداره دیدبان حقوق بشر این گزارش را در نتیجه گفتگو با 30 افسر پلیس و 50 قربانی و یا شاهد بدرفتاری‌های پلیس در سراسر پاکستان تهیه کرده است. برید آدامز، مسئول بخش آسیایی اداره Human Rights Watch میگوید پاکستان با چالش‌های شدید امنیتی روبرو بوده که میتواند توسط یک نیروی پلیس با مسئولیت که به حقوق بشر احترام بگذارد رفع گردد. در گزارش آمده است آنانی که از گروه‌های کوچک شامل پناهجویان، افراد و اشخاص فقیر و نادار جامعه و اقلیت‌های مذهبی هستند به طور خاص در خطر بدرفتاری‌های پلیس پاکستان قرار دارند. هما هودفر، دانشمند کانادایی ایرانی، از زندان در تهران رها شده است. مقامات ایرانی گفتند هما هودفر، استاد متقاعد که در پوهنتون کانکوردای شهر مونتریال کانادا تدریس می‌کرد، در یک پرواز ایران را ترک کرد. هما هودفر پس از مسافرت به ایران به خاطر بازدید خانواده‌اش در ماه مارچ از آن کشور ممنوع الخروج اعلان شد. او به دنبال مرگ شوهرش به ایران رفته بود. خانواده پروفسور هما گفت او از ماه جون امسال به این سو در زندان ایوین تهران نگهداری می شد. گروه های حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر و شماری از دانشمندان و فعالان خواستار رهایی فوری او شده بودند. ایالات متحده آمریکا بر روسیه و رژیم بشار اسد در سوریه اتهام وارد کرده که مبارزه مشترکی را بر ضد غیر نظامیان آغاز کرده است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت قوای هوایی روسیه برخوردارند بر غیر نظامیان بمباران کردند و به این ترتیب آنها را وادار به تسلیمی می‌کنند. حکومت سوریه هفته گذشته اعلان کرد که عملیات نظامی را به خاطر خروج گروه‌های مخالف از شهر حلب آغاز می کند. در شهر حلب حداقل 275,000 نفر زندگی می کنند. و وزارت دفاع روسیه معلومات تازه را نشر کرده که نشان می دهد راکتی را که طیاره شرکت هوایی ملکی مالزیایی را سقوط داد از مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در شرق اوکراین شلیک نشده بود. روسیه این معلومات را از سیستم های رادار به دست آورده است. این طیاره در 17 ماه جولای سال 2014 میلادی زمانی که از فضای اوکراین میگذشت سقوط داده شد و 298 سرنشین آن کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع روسیه در مسکو دو روز پیش از آن نشر میشود که تیم تحقیق کننده هالند قرار است نتایج یافته هایش را در مورد سقوط طیاره مالزیایی اعلان کند. روسیه همواره این اتهام را رد کرده که گویا این طیاره در منطقه دنباس، جایی که جنگ های شدید میان حکومت و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه ادامه داشت، سقوط داده شده است. اما مقامات سوال می کنند که روسیه چرا پیش از این چنین معلومات را به نشر نرسانده است. به گفته آنها معلومات جدید شاید نظریات تحقیق کنندگان هالندی را تغییر دهد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه دونالد ترامپ در برابر هیلری کلینتون در یک مناظره بزرگ تلویزیونی، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین بار ساعت پیش در برابر هم ایستادند.
I was against the war in Iraq.
There's no doubt now that Russia has used cyber attack.
اما کدام نامزد پیشتازتر دانسته شدند؟
نظر به مو زرسنجایی که فعلا ادامه در صفحات اجتماعی و از تاریخ رسانه ها دیده میشه که خانم هیلری کلینتون در مناظره امشب بیشتر و بهتر درخشید.
شرکت های خصوصی به زودی کار روی پروژه های تولید انرژی برق را آغاز می کنند. وزیر خارجه هند می گوید کشورهای حامی تروریسم باید مشخص و منزوی شوند. آیا از کار دکان های مسگری در افغانستان می دانید؟
ما از مسای کند اگر از رساب کبالی می خریم باز ترمیم می کنیم، جور می کنیم، نقش می کنیم، باز سودا می کنیم.
این در رنگ های زندگی و پس از این مطالب در نیمه دوم هم مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. ساعت 9:10 به وقت کابل و 12:40 شب به وقت نیویورک است، جایی که دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین بار در یک مناظره رو در رو حضور یافتند. این مناظره ساعت 9 شب به وقت واشنگتن که 5:30 صبح امروز به وقت کابل میشد در نیویورک آغاز شد و برای 1.5 ساعت ادامه یافت. گفته می شود که تنها در امریکا بیش از 100 میلیون تن مناظره دیشب را از طریق تلویزیون هایشان تماشا کردند. مناظره ساعت پیش در 3 بخش تقسیم شده بود. بخش اول ایجاد شغل و چالش های اقتصادی در امریکا بود. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه گفت چین و مکسیکو سرمایه های امریکا را به وسیله نیروی کاری می گیرند. به گفته وی کارکنان از ایالات های مختلف امریکا را ترک می کنند. ترامپ افزود در صورت پیروزی در انتخابات مالیه را کاهش می دهد و آن را برای تجارت های بزرگ از 45 به 15% می رساند. به گفته وی کاهش مالیه توسط و پس از رونالد ریگان بزرگترین کاهش در امریکا خواهد بود. در مقابل ترامپ، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات گفت باید با سایر کشورها روابط تجارتی افزایش یابد. کلینتون تجربه خود و پدرش را شریک ساخت و گفت باید بیشتر توجه به کارمندان پایین رتبه صورت گیرد. دونالد ترامپ در اینجا از مشکلات اقتصادی امریکا انتقاد کرد و بر هیلری کلینتون و رهبری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا انتقادهای شدید داشت. به گفته ترامپ باید در مورد تجارت با چین بررسی دوباره شود. در برابر وی هیلری کلینتون گفت که امریکا 8 سال پیش با مشکلات خیلی زیاد اقتصادی روبرو بود و بیرون شدن از این چالش ها آسان هم نبود. کلینتون افزود که اگر پیروز شود 10 میلیون کار و شغل ایجاد میکند و افزود ترامپ اقتصاد امریکا را صدمه میزند. در این بخش کلینتون در کل خواهان افزایش مالیه شد و ترامپ خواهان کاهش آن. بخش دوم به نژادها در امریکا متمرکز بود. هیلری کلینتون در این بخش گفت که قانون کنترل اسلحه باید بازرسی شود. به گفته وی قانون باید به همه احترام بگذارد و همه باید به قانون حرمت بگذارند. در برابر کلینتون، دونالد ترامپ گفت که امریکا قانونمند است و باید قانونمند باشد. او در اینجا از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما انتقاد کرد و گفت که در این دوره هزاران تن در امریکا کشته شدند. بر اساس ارقامی که ترامپ ارائه کرد، 4000 تن در 8 سال گذشته در ایالات متحده در حملات گوناگون جان دادند. ترامپ از جمله کسان است که مخالف تعدیل در قانون کنترل اسلحه در امریکا است و به گفته وی هر کسی به خاطر مسئولیت امنیتیش می تواند سلاح داشته باشد. دونالد ترامپ در مناظره دیشب این را هم گفت که امریکایی های افریقایی نژاد باعث نارامی در آن کشور می شوند. وی افزود که سیاستمداران امریکایی اجازه دادند که سیاه‌پوست ها مرتکب جرم شوند. او افزود که تمامی اجتماع های سیاه‌پوستان امریکا از سوی حزب دموکرات اداره و رهبری می شود. در برابر وی هیلری کلینتون گفت که دونالد ترامپ نباید با سیاه‌پوست ها این گونه برخورد کند. بخش سوم هم بحثی که خیلی مورد توجه همه قرار گرفت و نامزدان در آن بحث کردن امنیت امریکا و جهان بود. در آغاز این بخش هیلری کلینتون به امنیت اینترنتی پرداخت و گفت که روسیه به حملات اینترنتی در امریکا ادامه می دهد.
We are seeing cyber attacks coming from states, organs of states.
ما می بینیم که حملات اینترنتی از بیرون از برخی کشورهای رهبری می شود. بیشتر این حملات از سوی روسیه صورت می گیرد. هیچ تردیدی نیست که روسیه به حملات به سازمانهای مختلف امریکایی ادامه می دهد و من از این نگرانی دارم. کلینتون از ترامپ انتقاد کرد که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت میکند. به گفته نامزد حزب دموکرات، آمریکا از تمامی شهروندانش حمایت کلی خواهد کرد و نمیگذارد که به آنها آسیب برسد. دونالد ترامپ در این مناظره گفت امنیت اینترنتی خیلی ها مهم است. به گفته وی داعش به اینترنت دسترسی بالا دارد. کلینتون هم گفت که باید از دسترسی داعش به اینترنت جلوگیری شود و افزود نیروهای آمریکایی تلاش دارند تا داعش را از عراق بیرون رانند و در عراق به سلاح‌های بیگانه و پول‌های بیگانه اشاره کرد اما از جناح مشخص نام نگرفت. هیلری کلینتون افزود که آمریکا به دنبال ابوبکر بغدادی خواهد بود. ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش است. دونالد ترامپ در این بخش همچنان گفت نخست رفتن به عراق فاجعه بود و سپس خروج از آنجا. او افزود که این کار باعث ایجاد گروه داعش شد و این گروه را از یک کودک نوزاد به یک فرد بزرگسال مبدل ساخت. دونالد ترامپ افزود که هیلری کلینتون البته افزود که دونالد ترامپ از اشغال عراق حمایت میکرد اما ترامپ این را رد کرد.
President Obama and Secretary Clinton created a vacuum.
رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه هیلری کلینتون طوری که نیروهای آمریکایی را از عراق بیرون کردند یک خلا را به میان آوردند. طوری که نیروها را به عراق فرستادند فاجعه بود که در نتیجه گروه داعش شکل گرفت. این گروه در صورت تشکیل نمی‌شد که اینها حداقل 10,000 یا بیشتر از آن سرباز را در آن کشور می‌گذاشتند. ترامپ افزود که کشورش 73% مصرف ناتو را می‌پردازد و این درست نیست. به گفته ترامپ ناتو باید در کنار آمریکا در شرق میانه سهم خود را ادا کند. اما کلینتون گفت ناتو یک پیمان و ائتلاف عمومی است که حمله بالای یک کشور با باور وی حمله بالای این ائتلاف است. وی تنها در یک مورد از این یاد کرد که ائتلاف بین المللی در سال 2001 تصمیم گرفتند که وارد افغانستان شوند و رژیم طالبان را سقوط دهند. دونالد ترامپ همچنان از معامله با ایران و برداشتن تحریم ها انتقاد کرد و در برابر وی کلینتون گفت که مخالف تحریم ها بر ایران بود. ترامپ در بخش دیگر گفت چیزی که جهان امروز با تهدیدان روبروست خطر سلاح های هسته ایست. با باور وی کشورهای مانند ژاپن، عربستان سعودی و کره جنوبی باید برای ایالات متحده پول بپردازند زیرا آمریکا خدمات زیادی برای آنها آماده می کند. ترامپ افزود روسیه در بخش تکنولوژی هسته‌ای پیشرفته تر شده است و آمریکا در جایگاه سابقش باقی مانده. اما کلینتون گفت با ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها که در ائتلاف با آمریکا قرار دارند از حمایت کشورش برخوردار است. کلینتون همچنان از معامله با ایران حمایت کرد و گفت که این کار برای دیدار از تأسیسات هسته‌ای آن کشور مجوز داد. ترامپ همچنان گفت که داعش و تهدیدهایش گسترده تر شده می رود. در مورد داعش او کلینتون را مورد انتقاد قرار داد. اما هیلری کلینتون از ترامپ در اخیر مناظره انتقاد کرد که زنان را خیلی به دیده پایین می نگرد و آنها را حیوان خطاب می کند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است به تاریخ 8 نوامبر برگزار شود. کلینتون میگوید هر چی نتیجه انتخابات بود آن را خواهد پذیرفت. ترامپ هم در اخیر این مناظره گفت اگر هیلری کلینتون در انتخابات برنده شود از وی حمایت خواهد کرد. دو دوره بعدی مناظره ها قرار است در 9 اکتبر و 19 اکتبر برگزار شوند. اما این که کدام یک از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا در مناظره دیشب پیشتاز‌تر بودند این را با شفیق همدم یکی از تحلیلگران افغان که در حال حاضر در آمریکاست مطرح کردم و در آغاز چنین گفت.
نظر به مو تحلیل ارزیابی که خودم داشتم و در این حال همین نظرسنجی که فعلا ادامه داره صفحات اجتماعی و از طریق رسانه ها دیده میشه که خانم هیلری کلینتون در مناظره امشب بیشتر و بهتر درخشید و بیشتر آقای دونالد ترامپ یک موقف دفاعی را از خود اختیار کرده بودند که نتونستن به تمام سوالایی که توسط مجری برنامه بود پاسخه مصدر بتن و بیشتر روی اتهامات و یا هم روی که خانم هیلری کلینتون مورد نقد قرار بدن تمرکز میکردن. اما در مجموع یکی از مناظره بیشتر تاریخی بود چون بیشترین در حدود 100 میلیون آمریکایی ها و فکر کنم بیشتر از 100 میلیون مردم دیگر در سراسر جهان این مناظره را از طریق تلویزیون ها و از طریق صفحات اینترنتی می دیدند و در این حال موضوعی که شما برش اشاره کردین موضوعی ای که موضوع افغانستان چرا بحث نشد.
بس سر همیز آقای همدم که دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا
یعنی توقع می رفت بحث داشته باشند در مورد طویل ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان، اما هیچ حرف نگفتند به استثنای یک موردی که هیلری کلینتون گفت ایالات متحده در سال 2001 با ائتلاف بین المللی وارد افغانستان شد. یعنی دیگه هیچ تماس نگرفتند. چرا؟
بله البته خانم هیلری کلینتون هم امی پاسخ در مورد موقفی آقای دونالد ترامپ در برابر ناتو گفتن که ناتو یکی از متحدین است که امریکا را تنها نگذاشته به افغانستان دست، اما در کل مشخصا در مورد افغانستان روی چند دلیل صحبت نشد. اولی که ماموریت افغانستان با وجودی که 15 سال گذشته، با وجودی که در حدود 2300 تن از امریکا را در افغانستان جان خود قربانی کردن و 113 میلیارد دلار پول افغانستان به مصرف رسانیدن، اما فعلا ماموریت افغانستان یک موضوعی تقریبا در واشنگتن و در حلقات سیاسی موضوعی روی به فراموش شدن است، به خاطری که بدبختانه سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان نتونستن که از موجودیت و از این موقعیت استفاده خوب کنن. برخلاف البته تمام دستاورده جامعه جهانی و به خصوص دستاورده مردم افغانستان مورد نقد در تمام دنیا بخصوص در امریکا قرار گرفته و او هم به علل فساد گسترده، ناامنی ها در افغانستان و عدم مدیریت و حاکمیت سیاسی در افغانستان. به این علت اینا نمیخوان که یک ماموریت که بسیار زیاد مشهور نیست در افغانستان در جریان صحبت های خود از او حمایت کنن، از این صحبت کنن.
بله، انتظار میره در دو مناظره بعدی که در 9 و 19 اکتبر برگزار میشه در اونجا افغانستان مطرح باشه نزد نامزدان ریاست جمهوری یا نه؟ آقای همدم، باور شما چیست؟
البته افغانایی که در امریکا حضور دارن، صاحب نظر هستن، اینا به نحو خود در مواقع مختلف اینا میخوان که دادخواهی کنن ماضی افغانستان، میخوان که در رسانه ها و بالخصوص در میان سیاسیون به بحث بیندازن تا بفهمن که موقف ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان چیست. اما به اظهار تاسف که توقع بسیار زیاد نمیره، به خاطری که هر دو کاندیدا هم از حزب جمهوری خواها و هم از حزب دموکرات ها، هر دو اینا در گذشته، یعنی از حزب جمهوری خواها آقای جورج بوش ماموریت آغاز کرد و تقریبا از حزب دموکرات ها آقای رئیس جمهور اوباما این ماموریت به یک نحوی میخواست به پایان برسانه. هر دویشان یکسان سهیم هستند در این ماموریت، هم در دستاورده و هم در ناکامی های ماموریت. به این خاطر بالخصوص در زمانی که اینا میخوان که جلب توجه کمک ها و همچنان آرای مردم کنن، نمیخوان که حتی روی موضوعاتی که بالخصوص تلفات مردم ملکی، بالخصوص نامنی ها در منطقه، حضور داعش و همچنان نابسامانی های سیاسی که در افغانستان موضوعات داخلی اما بیشتر اتهام و یا هم مسئولیت بوده جامعه جهانی و مردم امریکا با عهده سیاسیون امریکا میگذارن، به این خاطر اینا میکوشن که از این موضوعات و از این صحبت ها کنارگیری کنن و به این دلیل نیست که افغانستان از استراتژی امریکا خارج شده، در موضوعات افغانستان دخیل هستن. اما چیز جدید و یا هم که بسیار قابل توجه باشه یا یک تغییر فاحش در استراتژی امریکا وجود نمیده.
شفیق همدم از تحلیلگران افغان مستقر در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9:23 دقیقه و وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت انرژی و افغانستان میگوید شرکت های خصوصی به زودی کار روی پروژه های تولید انرژی برق را آغاز میکنند. حکومت افغانستان به خاطر تقویت سکتور خصوصی، مهار کردن آب، امنیت انرژی و بهبود مدیریت بندها قراردادهای عمده را با شرکت های خصوصی امضا کرده است. در این حال شرکت خصوصی الکوزای گروپ میگوید سرمایه گذاری به ارزش 300 میلیون دلار را بر پروژه بند برق دویی سروبی وعده داده. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
معین وزارت انرژی و آب میگوید تفاهم روی آغاز کار حداقل 3 پروژه بزرگ تولید برق با شرکت‌های خصوصی داخلی صورت گرفته و قراردادهای آن به زودی امضا خواهند شد. امان الله غالب گفت با راه اندازی این پروژه‌ها شغل برای مردم ایجاد گردیده و اتکای دولت بر برق وارداتی کاهش می‌یابد.
طبق 3 پروژه ما با سکتور خصوصی به امضا رسیده است یا میره تا آخر. 50 مگاوات مزار شریف است که خزرفر گروپ است، سرمایه گذاری میکنه به همکاری بانک جهانی. کجکیست که کمپانی 77 است، ترکیه اونا سرمایه گذاری میکنه به 100 مگاوات و و روی 120 که 180 میگاوات.
به گفته معین انرژی وزارت انرژی و آب، در این پروژه های بزرگ حکومت هم سهم دارد. معین وزارت انرژی و آب افغانستان در ادامه صحبت خود گفت حکومت در نظر دارد که قرارداد پروژه های بزرگ تولید انرژی را به شرکت های خصوصی داخلی واگذار کند تا سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در کشور خودشان تشویق شوند. با گفته امان الله غالب، سرمایه گذاران پروژه های بزرگ انرژی را حکومت افغانستان و بانک جهانی حمایت می کند.
ما می‌خواهیم که سکتور خصوصی در کمپانی افغانی سرمایه‌گذاران بنروی انرژی تولید تبریزه برق یاد که همسایه خریم از خود کمپانی داخلی بخریم برقه. هم به اشتغال جایی، هم به رشد اقتصاد، هم به امنیت برق ما کلش کمک میکنه. شون بسا که بند شوه، مدیریت ما سر بندهای سر آبهای ما خوبتر بهتر میکنه شده.
امان الله غالب، معین انرژی وزارت انرژی و آب، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت بررسی روی دو پروژه بند برق سورتاق و سانگ با ظرفیت 1200 مگاوات تولید برق بالای دریای کنر نیز ادامه دارد که با تکمیل سروی آن قرارداد اعمار این بندها با شرکت های خصوصی امضا خواهند شد. ضمناً یک منبعی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت قرارداد اعمار بند برق پروژه دوی سروبی با شرکت گروپ الکوزی عنقریب امضا می شود. بر اساس گزارش ها شرکت گروپ الکوزی بالای پروژه تولید برق دوم سروبی $300 میلیون سرمایه گذاری می کند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به افغانستان تایمز گفته است که بند برق دوم سروبی 180 مگاوات برق تولید می کند و بیشتر انرژی تولیدی آن به مصرف شهریان کابل خواهد رسید. افغانستان در حال حاضر نیازمندی انرژی برق خود را از کشورهای آسیای میانه مرفوع می کند. کارشناسان امور اقتصادی افغان حکومت را انتقاد می کنند که بیشتر آب این کشور بدون اینکه از آن بهره برداری شود به کشورهای همسایه می ریزد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزیر خارجه هند از جامعه بین المللی خواسته تا کشورهایی را که حامی تروریسم‌اند باید مشخص و منزوی کند. سوشما سواراج که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت مبارزه با تروریسم کار دشوار نیست، بلکه بعضی راسخ و عمل سریع نیاز دارد. وزیر خارجه هند در ادامه سخنرانیش به اظهارات نماینده دولت افغانستان در این مجمع عمومی اشاره کرده و گفت اگر جامعه بین المللی اکنون دست به کدام اقدام نزند و تروریسم را ریشه‌کن نسازد، پیش نسل آینده ملامت خواهد بود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر امور خارجه هند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون اینکه از کدام کشور نام بگیرد گفت جامعه بین المللی کشورهایی را که در آن گروه‌های افراطی در معذر عام گرد هم می‌آیند را پیمایی می‌کنند و به سطح دولت از آنها حمایت می‌شود باید مشخص سازد. سوشما سوراج در سخنرانی خود خطاب به اشتراک کنندگان اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد گفت نماینده دولت افغانستان هم در سخنرانیش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این مشکل اشاره کرده بود که شماری از کشورها به طور آشکارا از تروریسم نفع برداشته و از جامعه بین المللی خواست که این چنین کشورها باید مورد پرسش قرار گیرند. باید دیده شود که به تروریستان چه کسی پناهگاه می دهد. تروریستان بانک ندارد، فابریکه تولید سلاح ندارد، پس چه کسی با آنها پول می دهد، چه کسی با آنها اسلحه می دهد، چه کسی با آنها پناه می دهد، چه کسی از آنها حمایت می کند؟ این پرسش ها را چند روز قبل نماینده افغانستان از اینجا مطرح کرده بود. تاریخ شاهد خواهد بود کسی که بدی کشت کند میوه بد آن را خود خواهد صرف کرد. وزیر امور خارجه هند در حال این مطلب را بیان می کند که نریندرا مودی صدر اعظم این کشور روز شنبه آغاز کمپاین را به هدف منزوی کردن پاکستان وعده داد. سوشما سوراج در ادامه از جامعه بین المللی خواست که متحد شود و برای مبارزه با تروریسم یک خط مشی موثری را ایجاد کند. او تاکید نمود کشورهایی که از چنین ائتلاف خارج باقی می مانند باید منزوی گردند.
پتا نہیں یہ دیت کس سمے کس طرف کا رخ کر لے گا.
ان کے خطر تروریزم چھ زمانے بچے کسے متوجہ خواد بود معلوم نیست. پس اگر ما می خواہیم تروریزم را ریشه کن سازیم، یک راه موجود است و آن این که اختلافات خود را حل کنیم، بر ضد تروریزم متحد شویم، بر علیه آن مصادقانه مبارزه کنیم و تلاش های خود را تسریع بخشیم. هر کشوری که با این ختمش بین المللی نپیوندد باید از جانب جامعه جهانی منزوی شود، زیرا در جهان کشورهای موجودند که آموزش و تربیت توریستان به شوق و علاقه آنها مبدل شده است. سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش از ایراد بیانیه سوشما سورج وزیر امور خارجه هند از همین جا پاکستان را متهم کرد که به توریستان پناه می دهد که بر افغانان غیر نظامی حمله می کنند. هند بر پاکستان اتهام وارد می کند که در حمله چند روز قبل در یک پایگاه نظامی این کشور در کشمیر نقش داشت، اما پاکستان این اتهام را رد کرده است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم در ماه گذشته از پاکستان خواست تا بر ضد تروریسم مبارزه کند، اما صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبارزه کشورش بر ضد تروریسم را موفق خوانده، گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است.
رنگ های
زندگی.
اول خود معرفی کنین.
اسم ما نظیر است. کار مس میکنیم، مسگری است. دکان ما کار صنایع دستی مس است.
امی کار مسگری در افغانستان فعلا بازارش چطور است؟ یعنی که مردم الان علاقه مند وسایل مسی هستن؟
نسبت به سابق نیست. تو برات بگم که 20% هم کس مس کس استفاده نمیکنه.
و شما وسایل که میسازین مس از کجا به دست میارین و چی وسایل باز جور میکنین؟
ما از مسای کنه دیگه از حساب کبالی میخریم، باز ترمیم میکنیم، جور میکنیم، نقش میکنیم، باز سودا میکنیم. ده.
فروشات اشیای مسی به چی شکل است؟ مثلا به وزن از چه قسم؟
نه وزن نیست، همون تو سودا میشه، عدد سودا میشه.
و به حساب انتیک هم کس از اشیای مسی استفاده میکنه؟
کسی دا میکنه، کسایی که اگر اقتصادشان خوب است به حساب دیکور استفاده میکنه در خانه خود، در دکان خود.
من در دکان شما بعض شمشیرا میبینم، اینا کلش مسی هستن. مثلا میشه از این ابزار که در دکان شما دیده میشه در دیوار بند است چه چیزا؟
شمشیر است و سپر است و مثلا کارده خورد است و این چیزا است.
یه چیز است آهنی، کچکول است. چه قسم است؟ یک چیز هینجه که از آویزان
کچکول است. مثل است کچکول نفس کندیم دیگه به صاحب دیکور یک کسی میگیره، سابقا ملنگا اگر فکر دنباشو میگرفتم.
با وجود که میگین بازار مس اوقدر خوب نیست، شما در کارتان چقدر شوق علاقه دارین؟ تو با یک علاقه مندی کار میکنین دمی کسب مسگری؟
100% ما کسب ما است، کسب پدری ما است، بسیار علاقه خوب داریم. از همین لقمه نان حلال پیدا میکنیم، میخوریم دیگه، خوش هستیم، راضی هستیم.
امی صدا و ترنگ و ترنگ ازی چطور به گوشایتان گوش خراش نیست؟
ما دیگه آموخته شدیم دیگه، با ما بی تفاوت است. یگان تا که گوش میکنه برازی یکم گرانگ هم، تا برای ما بی تفاوت است کسی ماست.
کدام اشیای مسی را زیادتر خودت علاقه مند هستی و در خانه هم از او استفاده میکنی؟
وسایل مسی کلش خوب است، هم افتاد لگن باشه و دسفی و اینمی چیزا را زیادتر در خانه استفاده میکنیم.
سلامتیتان میخوایم، موفق باشید.
تشکر از همراهی هر یک شما در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. یک سپاس از تای روشان همکار ما در بخش تکنیک. و حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و حرمت به شنونده های رادیو آزادی و من جمله علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر حاضرم و تا حدود نیم ساعت با شما خواهم بود. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد بی‌توجهی مسئولین در اجرای و موقع کارها و وجایب سپرده شده، مصاحبه با شاعری که بصیرت قلبی و احساس و پرنور او در حرف حرف شعرهایش لمس می شود. اگر فرصت بود موسیقی. اما در نخست عفیفه ساکب با اخبار فرهنگی هفته قبل با شماست.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به منظور بهبود کارها و تغییرات بنیادی در بخش‌های مربوطه این وزارت، 5 تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی را به صفت مشاوران معرفی نموده و اظهار امیدواری نمود که در موجودیت این شخصیت‌ها وزارت اطلاعات و فرهنگ به اهداف والایش که رشد و ترقی فرهنگ، توسعه توریسم، حراست از داشته‌های تاریخی و زمینه سازی فرصت‌های مناسب برای جوانان است برسد. همچنان در این نشست مشاوران به ترتیب خانم لیلا سامانی فعال جامعه مدنی، مشاور در امور روابط عامه، محمد حلیم تنویر مشاور در بخش روابط خارجی، محمد آصف صمیم نویسنده، محقق و روزنامه‌نگار، مشاور در امور کلتوری، رحمت الله اندر شخصیت علمی مشاور در بخش امور دینی و مطیع الله روحیال مشاور در امور نشراتی صحبت نموده، وعده هر نوع همکاری را به خاطر آوردن هر گونه تغییرات مثبت در وزارت اطلاعات و فرهنگ سپردند. دکتر کمال سادات معین امور جوانان و پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات در رابطه با کارکردهایشان صحبت نمودند و تأکید کردند که پس از این تغییرات برای بهتر شدن کارا خواهند بود. قرار است قدیمی ترین آثار موسیقی افغانی 100 سال پس از ثبت آن شنیده شوند. هفته گذشته انسامبل موسیقی افغان جرمن که به نام سفر یاد می شود در طی دو کنسرت در شهر فرانکفورت به اجرا گذاشته می شود. این پارچه های موسیقی را که متعلق به سال 1916 می باشند، کارشناسان مرکز تحقیق موسیقی افغانستان ضمن پژوهش در کلکسیون شنیداری آرشیف صدای دانشگاه هامبلت برلین کشف کردند. در این جمله آواز عبدالقادر خان شنیده می شود. پژوهشگران آلمانی در امور قوم شناسی و زبان شناسی آهنگ قدیرخان را با تکنیک جدید گرامافون برای مقاصد تحقیقاتی ثبت کرده بودند. پس از دو کنسرت که انسامبل موسیقی افغان جرمن موسوم به سفر در آلمان اجرا کنند، این کنسرت ها در تلویزیون افغانستان نیز نمایش داده می شوند. و هفته قبل از برخی رسام‌ها، خطاط‌ها و نقاش‌ها در ولایت ننگرهار تقدیر شد. این هنرمندان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با گرفتن هدایا و تقدیرنامه‌ها تقدیر شدند. شیرشاه همدرد، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، به آژانس خبری باختر گفت که این هنرمندان با تابلوهای خطاطی، نقاشی و رسامیشان ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار را تزئین کردند. همدرد روند کار هنری در ننگرهار را روبرشت خواند و علت آن را توجه مسئولان محلی و موجودیت هنرمندان بزرگ در همه بخش‌های هنر در این ولایت شرقی خواند. حنیف گردیوال معاون والی ننگرهار نیز در این مراسم وعده سپرد که مسئولان محلی تا حد توان از هنرمندان و رشد هنر حمایت خواهند کرد. سخن هفته، چند جمله برای همه.
سخنان نیکی به شکل امثال و حکم از بزرگان ما باقی مانده که هر کدام ناشی از تجارب و اعمال تکراری آنها در جهت بیبود حیات بشری طرح و سینه به سینه تا دوران ما رسیده است. از آن جمله آذان بی وقت خروس، یاد زغال در یخبندان و دها مثل‌های دیگر که هر کدام از بی‌غوری انسان و عدم توجه به موقع عمل که شماری کار را در موقع معینش اجرا نمی‌کنند و پیش بینی علاج واقع قبل از وقوع را اهمیتی نمیدن و به یاد امروز و فردا وقت گذرانی میکنن دلالت دارد. و زمانی که موقع کار برده آن رسید، در چنته چیزی ندارند که قبل از قبل به آن پرداخته باشم و پشیمانی و اضرار بیشماری را در انتها متقبل هم می شوند. اگر مسئله را در مقیاس بزرگتر آن به بحث بگیریم، آن عده ادارات دولتی که با اکمال ضرورتهای مردم موظفند، چون شرکت‌های برق، ادارات مبارزه با آفات طبیعی، مسئولین شاراها، شاروالی‌ها و ده‌ها مؤسسات و نهادهایی که مکلف به اکمال تهیه و ذخیره‌سازی مواد و احداث مسائل تکنیکی به آفات طبیعی‌اند، در زمان فراغت و قبل از موعد در فکر آن نمی‌شوند و تنها بعد از وقوع حادثه با دست و پاچگی اقدام به اجرای وجیبه می نمایند که هیچ نتیجهی در قبال نداشته و کار بی ثمر می گردد. و علت آن هم نبود پلان کاری و ایجاد فرصتهای کاری برای آینده و عدم اهتمامات برای روز مبادا است که همه ساله اتبای کشور از این بیمبالاتی این گونه ادارات تلفات جانی و مالی را متحمل می شوند. و در داور این که این بیغمباشی ها هر سال تکرار می شود و مقامات بزرگ هم توجه بخصوصی به آن ندارند و تنها در موقع حدوث واقع با پیام های تسلیت و ابراز همدردی و مساعدت های ناچیز خود را فارغ می سازند. مرام اینجاست که چرا این ادارات قبل از قبل در صدد چاره و درمان حوادث و ضرورت ها نمی براین و کار امروز را به فردا می گذارن و هی داد و فریاد دارن که چنین کردیم و چنین می کنیم و همه در روی کاغذ و فضل فروشی در مصاحبات و ارائه پلان ها، و اما از عمل آنها خبری نیست و این شیوه غیر علمی در کار و فعالیت دولتی به یک عنعنه مبدل شده و چون مرض ساری به دیگران نیز سرایت می کند و رفته رفته گوش ها از شنیدن وعده های میان تویی به قامت می آید و عدم باورمندی به کارمندان دولت و به خصوص مقامات عالی رتبه از همین جا آغاز می شود. ای کاش گوش شنوا و چشم بینایی با احساس وطن دوستی را که وجیبه هر اتباعی کشور است همه می داشتیم و به سراغ داروی برای درد مشترکمان می برآمدیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بهار بیت ها معنا ندارد، ماه و خورشید ها معنا ندارد، منم یک مرد نابینای خسته، برایم عید ها معنا ندارد.
ما در خانواده چهار نابینا هستیم که دو برادر و دو همشیره. متاسفانه روشنی و زیبایی های طبیعت تا حال ندیدیم و از زیبایی هایش مستفید نشدیم.
صدای محمد همایون عزیزی، نابینا شاعری که دو بیتی می سراید و خوب هم می سراید، شاعری که با قلب و پرصفای خود بر نابینایی فایق آمده و چون بینایان به امور روزمره می پردازد، به تکنولوژی و کمپیوتر بلد است، و کومنت های برای پیشکش های فیسبوکی دوستانش می نویسد، شعر می سراید و ده ها کار و فعالیت دیگر را انجام می دهد را دم نقد در استودیو داریم که با ایشان صحبت روی روی انجام دهیم. همایون عزیزی نابینای مادرزاد است که با باور خودش و جز سیاهی رنگ دیگری را نمی شناسد. با توفه مجموعه شعریش با نام سلام ای خاطرات کهنه من به استودیو رادیو آزادی آمده. عزیزی یکی از علاقمندان رادیو آزادی به خصوص مجله فرهنگی رادیو آزادی است. بشنویم از خودش. اولا سلام، بسیار خوش آمدید دوست رادیو آزادی، شاعر جوان و با درد همایون عزیزی. اگر از قصه زندگی آغاز نکنم نمیتونم پرسش هایی را که شنونده ها با او اشاره دارن بر از اونا پاسخ در بیابم. اگر چه در داور است همه ناگزیر استم بپرسم که چگونه شد که تو را بیناها نابینا ببینن؟
برام خداوند دادگر و بیانتا در قدم نخست اجازه بدین که احترامات قلبی خود خدمت تمامی شنونده های عزیز تقدیم بکنم. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بخواهیم یا نخواهیم ما را به همین لقب مینامند، چون ما با یک سلسله محدودیت ها و مشکلات روبرو بودیم. بنابر همه مشکلاتی که ما داشتیم متاسفانه مردم همی ذهنیت داشتن که ما نابینا هستیم.
نابینای عیب نیست، علل است، لذا تو معیوب نیستی، معلول هستی. از قصه نابینایی تو تا حدی شنیدیم. تنها میخوای ما و شنونده ها بدانیم که این علت موروثی است یا بعدن دامنگیر تو شده.
در خانواده 4 نابینا هستیم که 2 برادر و 2 همشیره. نسبت قرابتی که پدر و مادرم دارن، یعنی دختر کاکا و بچه کاکای هم دیگر هستن، تبابت ای را ثابت کرده. به همون دلیل ما نابینا تولد شدیم و از ایام کودکی البته ما نابینا زاده شدیم و متاسفانه روشنی و زیبایی های طبیعت تا حال ندیدیم و از زیبایی هایش مستفید نشدیم.
یکی از پرسش های شنونده ها ممی بود که همایون عزیزی چگونه به کومنت های علاقمندان در فیسبوک و سایر صفحات جواب میده در حالی که نمی بینه.
سلامت باشین. می خواهیم کوتاه خدمت شنونده های عزیز عرض بکنم اینکه ما پروگرام های انگلیسی و پروگرام های کامپیوتر در سن زیویرز کالج در شهر ممبئی فرا گرفتیم. البته یک مدت هم در امین سرزمین ما در کابل در کورس های آزاد ما پروگرام های کامپیوتر فرا گرفته بودم. یک برنامه از به نام جاز که او را شرکت فریدم ساینتیفیک او را طراحی کرده که با زبان انگلیسی وقتی که او را به کمپیوتر انستال بکنی تماما برنامه ها گویا میشه، یعنی به وسیله ساوند ما میتونیم حرکت بکنیم و داخل برنامه ها شویم. و بعدش ایرانی ها که سن از اونا دیدن البته چند برنامه را طراحی کردن مثل برنامه فارس آوا و برنامه های دیگی که البته اونا روی دست دارن. برنامه فارس آوا متنهای فارسی را میخونه و من همین لحظه از تلفن استفاده میکنم، تلفن های هوشمند که یک برنامه را به نام سپیک میگه. من او سافتویر را بالای می تلفنم نصب کردیم و به بسیار راحتی متنها را میخونم، کامنت ها را میخونم و به سایت ها. و البته بگویم میخوایم خلاصه خدمت شما عرض بکنم که یگانه کتاب الکترونیکی ما همی است که تا نیمه شب ها را ما مطالعه میکنیم به وسیله همی تلفن هوشمند.
انگیزه همی که با تو خواستم ملاقاتم کنم همی صفحات فیسبوک بود که دو از شاعر معاصر استاد پرتو نادری در حق تو چیزی نوشته شده بود. نداری هیچ کم بودی برایم، سرم را خاک پایت می نمایم، یگانه همسر دنیا تو هستی، عزیزم تا خدا از تو رضایم. استاد پرتوام در مورد تو نوشته بود و از تو نقل قول کرده بود و گفته بودی شعر عینک من است، چشمهای بینای من است، بسایی که دنیای سیاه و تاریک مرا به تصویر می کشد و از جهانی می گوید که تنها من می شناسم، دنیایی که مفاهیم در آن ویژگی منحصر و معدود به من را دارد.
تشکر از سوالتان و سپاسگزار هستم از جناب استاد بزرگوار پرتو نادری عزیز، واقعا غنیمت بزرگی هستند بر ما. شما می دانید که شاعر شدنم یک دلیلی می داشته باشم. ما البته از زمانی که به دنیا آمدیم و خودش شناختیم و با مشکلات، با کشمکش های زندگی، با نابسامانی هایی که در جامعه ما، در بین فامیلای ما وجود داشت مواجه بودم، نمی تانستم دردای دریچه دل خود بره هر کسی باز بکنم. بالاخره یگانه رای را پیدا کردم که امین نگفته های دل خود بگونی بیان بکنم. امین شعر انتخاب کردم. دردم لبریز شد و دیگر نمیتونستم که ایره پنهان نگاه بکنم. بالاخره امین شعر انتخاب کردم و یگانه رای شمی است که نگفته های دل خود به وسیله امین شعر بیان میکنم.
بازم در مورد علاقه مندان شعرهای خودم اگر مختصر چند کلمه ای بگویی.
سلامت باشین. من نمیتونم بگویم که کیها علاقه مند شعرم هستن، اما گاهی که به صفحه فیسبوک خود نشر میکنم، یعنی بیشتر اوزه کاری من دو بیتی است، یعنی در قالب دو بیتی بسیار راحت میتونم تجربه بکنم و هم دردای من میتونم بیان بکنم. اما آن چیزی که بروی صفحه فیسبوکم میگذارم، قسمی که بیننده ها و خواننده های فیسبوکم میبینن و میخوانن، فقط امور لحظه که میگذارم میبینم لایک ها و نظریات و کومنت های زیاده برم میاین و گاگایی که انجمن قلم میرام به برنامه های مختلف وقتی که از من دعوت میکنن، شما باور بکنین بزرگترین محبت ها را برم میده. من زمان فکر میکردم که عاطفه در افغانستان مرده، حس بشر دوستی در افغانستان مرده، مگر وقتی که حال حس میکنم که در برای مردم افغانستان بر علاوه ازی که مهمان دوست هستن، یگانه کار مردم افغان ها امی هستن که در برابر کوچکترین کار بزرگترین محبت ها را تقدیم میکنن. زمانی که من به انجمن قلم میرم از من دعوت میکنن، در حالی که خودم هم خبر نمیباشم که من امروز اینجا شعر میخونم یا نمیخونم، وقتی که میبینن همه دوستا و اساتید از من میخواین که اونجا برام شعر بخونم. وقتی که میرم بالا استیج، شما باور بکنین که کف میزنن، همگی مرا به آغوش میکشن و بر من اینمی بزرگترین نیرو را میبخشه که حداقل حس میکنم که دوستان در کنار خود دارم.
همایون عزیز، در همو دو بیتی هایی که در فیسبوک از تو نقل شده، تو وانمود شده که خیلی زیاد به فرزندا و به همسر خودم علاقه مند هستی، همونطوری که دیگه هم هستن، و در اونجا گفته بودی چه میشه ساز و آهنگم تو باشی، شراب و شیشه و بنگم تو باشی، میان این همه دلخستگی ها هواخواه دل تنگم تو باشی. صاحب فرزند استی همایون عزیز و یکی از وامینه تو را تا اینجا رهنمایی کرده آوردم.
بله، اینا پسرم هستن.
کمی از حیات شخصیت بگویی که با عاشقی از تجرد رهایی یافتی یا طور دیگی است؟ این گونه پرسشا به خصوص از شاعراخ و رواه است.
من البته در سن 15 و 16 بودم که با دختر کاکایم ازدواج کردیم و ثمره ازدواجم 9 فرزند است. البته بنابر مشکلاتی که در خانواده ما بود، متاسفانه ما به مشکلات زیاد مواجه بودیم. در خانه ما بنایی وجود نداشت که ما را از یک جا به جای دیگری ببره. یعنی بنابر امو مشکلات، ما پدرم علاقمند به این شد که برای من دختر کاکایم خواستگار شوه و بالاخره من با دختر کاکایم ازدواج کردم و صاحب فرزندای هستیم. پدرم از اولم همین مفکوره را داشت که باید برای فرزندایم زود آرسی بکنم تا برشان عصای دستشان شوه. من با دختر کاکایم ازدواج کردیم که دختر کاکایم کاملا بینا، کاملا خدا را سپاسگزار هستم، خوب هستن اونا.
در مورد رادیو آزادی نظرت داشته باشیم که رادیو آزادی را هم گفتی که خیلی زیاد میشنوی. و در مورد رادیو هم گفته بودید و نوشته هایت گفته بودی که تنها که می شدم رادیو می شنیدم، هنوزم که تنها می شوم رادیو می شنوم. رادیو هم دنیای تنهایی است، دنیای دیگری که صرفا برای ما نابینایان آفریده شده.
من رادیو آزادی را از جان دل و صادقانه دوست دارم. واقعا رادیوی است ستودنی، رادیوی است که اخبار داغ به گوش شنونده ها میرسونه، رادیویی است که نه تنها برنامه‌های سیاسی داره، برنامه‌های فرهنگی هم داره. من این رادیو را خیلی دوست دارم و در حقیقت رادیو هم گاگایی که من تنها میشوم، گاگایی که بغض گلوی من میفشاره، فقط رادیو رفیق تنهایی های من است که با رادیو قصه میکنم، از رادیو میشنوم، از رادیو شعر الهام میگیرم. همین رادیو از که برای من رفیق تنهایی های مسته. رادیو را خیلی دوست دارم و رادیوی شما بدون شکیه که رادیوی شما، رادیوی آشنا و رادیوی بی بی سی را خیلی دوست دارم. خیلی مشتم.
خیلی ممنون از این که تا ایجا تشریف آوردی و با مجله فرهنگی آزادی گفتمانی را انجام دادی. در پایانی میخواییم چند دکلمهی در آرشیف مجله فرهنگی رادیو آزادی از تو داشته باشم. صفای قلب تو صد بار پر ارجتر از بینایی چشم توست برای ما. در حفظ خدا باشی همایون عزیز.
انشالله، حتما، چرا نه، چرا نه، قربانتن.
بهار بیت ها معنا ندارد، مه و خورشید ها معنا ندارد، منم یک مرد نابینای خسته، برایم عید ها معنا ندارد. تو وقت ضعف دیدی در وجودم خوشی های تو را، تک تک را بودم برایت، درد سر بودم ببخشا پدر، ای کاش من اصلا نبودم. زدن از چشم من صد گب پیشم، تمسخر می شدم از قوم و خیشم، خدایا آنچه مامایم به من گفت تو گشتم می زند هر لحظه نیشم، تو گشتم می زند هر لحظه نیشم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی با آهنگی از روح الله رویین به پایان می رسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار همه.
یارب تو مرا به یار دم داد رسان، آواز در دم به من آماد رسان، از جه کسیس که سال ها می سازم، او را با من و مرا با او باد رسان، او را با من و مرا با او باد رسان. حالا که بهارم نگذشت از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد، حالا که بهارم نگذشت از بیاد.
فدای جانت بادا، از بردن نام دشمنان شرمم با، دردی تو نصیب دوستانت بادا، دردی تو نصیب دوستانت بادا. حالا که بهارم نگذشت بیا، حالا که خمارم نشکست بیا، حالا که بهارم نگذشت بیا. عشقم نپذیرا و خاکم به نشان، با مال غمش گشتم و برباد شدم، با مال غمش گشتم و برباد شدم.